هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده هزانه کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را میگویی؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته ای خار برای
پوش. آه یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه ای مجلل ساخته است.
برویم تا از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
برویم برویم. گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیرمرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
اربابمان کسالتی دارند و در خانه‌اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویید که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از جای او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیرمان شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
جا و مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عدل پرورمان.
سلام پیرمرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه با شکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سربرمان خواهم رساند.
در خدمت امرباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیره مرد، جواب سؤال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخوص می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سربرمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصد باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در صدر هیئت عالی رتبه عازمه قطر شد. امیرخان متقی روز پنجشنبه در صدر هیئت شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های معارف، بهداشت، مالیه، نهادهای امنیتی و بانک مرکزی طالبان عازم قطر شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار است در این سفر با نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره مسائل سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان از طرف آمریکا گفتگو کند. کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این حال می‌گوید این دولت با آمریکا دشمنی ندارد. امیرخان متقی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت در دوحه قطر با طرف آمریکایی درباره لغو توقیف دارایی‌های افغانستان از طرف این کشور و باز کردن صفحه جدید در روابط دو طرف گفتگو خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افزود هیچ توجیه واقعی برای به رسمیت نشناختن این دولت از طرف کشورها و جامعه جهانی وجود ندارد. یکی از نمایندگان جامعه هزاره افغانستان از طالبان خواست دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد. جعفر مهدوی یکی از نمایندگان جامعه هزاره در دیدار مقامات ارشد طالبان در کابل از طالبان خواست دولت فراگیر تشکیل دهند و تمام مکاتب و مؤسسات آموزشی دخترانه را بازگشایی کند. مهدوی گفت امیدواریم در هفته ها یا ماه های آینده شاهد تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از نمایندگان همه احزاب و گروه های افغانستانی باشیم. سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین و دروغ پردازی های ضد ایرانی نماینده رژیم صهیونیستی پاسخ داد. در جریان برگزاری نشست شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای برجام، نماینده رژیم صهیونیستی اتهامات و ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کرد که در پاسخ محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین گفت این اولین بار نیست که نماینده رژیم اسرائیل با ارائه یک داستان ساختگی طولانی و کسل کننده در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وقت ارزشمند شورای حکام را می‌گیرد. غایبی افسود بهتر و جالب‌تر این بود که نماینده رژیم صهیونیستی به جای دروغ پردازی در قبال جنایات وحشیانه این رژیم در منطقه، برنامه هسته‌ای مخفی و بمب‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل یا ماجرای هدفگیری و حملات تروریستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا ترور دانشمندان هسته‌ای سایر کشورها حرفی می‌زد. سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین در ادامه با موسیقانه خواندن این موضوع که رژیم اسرائیل که طرف هیچ معاهده خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی نبوده و حاضر نیست تمامی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت موافقت‌نامه‌های پادمان‌های آژانس قرار دهد گفت این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت را دستکاری کرده و سایر اعضای NPT را موضع می کند. گروه های سیاسی درباره توطئه واشنگتن برای وارد کردن عراق با مرحله آشوب و بی‌ثباتی و پیش بردن اوضاع و سوی ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق هشدار دادند. فارس شاکر عضو ائتلاف فتح عراق در سخنانی اظهار کرد آمریکا برای ایجاد آشوب و فتنه انگیزی در عراق با هدف درگیری شیعی شیعی و دور کردن طرف‌های مخالف حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق تلاش می‌کند. محمد السهیود عضو ائتلاف دولت قانون عراق نیز گفت عراق دیگر به حضور نظامیان آمریکایی در خاک خود نیازی ندارد و همگان از توافق و مصوبه اخراج این نظامیان از عراق تا پایان سال جاری میلادی اطلاع دارند. از این رو هیچ گونه توجیهی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد. محسن السعیدی عضو جنبش حقوق عراق هم تصریح کرد توطئه‌ای با هدف تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق در جریان است، در حالی که عاملان این توطئه هیچ صلاحیتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی علیه ملت عراق ندارد. مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکا از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی را درباره خروج نیروها تصویب کرده است. منابع نظامی از هدف قرار گرفتن یک کاروان دیگر اردوی تروریست آمریکا در جنوب عراق خبر دادند. منابع نظامی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند این کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در منطقه اللهیس ولایت البصره در جنوب عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش گروهی به نام سرایا اولیاء دم مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و اعلام کرد از این عملیات فیلم برداری شده و تصویر آن به زودی پخش می شود. با جان باختن 34 پناهجو در کانال منش در مسیر عزیمت به خاک بریتانیا، پاریس و لندن وارد جنگ لفظی شده و یکدیگر را متهم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا بر مسئولیت مشترک دو کشور در ارتباط با این بحران تاکید کرد و گفت نباید از اوضاع برای اهداف سیاسی بهره برداری شود. صدر اعظم بریتانیا نیز بر درخواست این کشور از فرانسه برای موافقت با ایجاد گزمه‌های پلیسی مشترک در سواحل کانال مانش تاکید کرد و گفت که این حادثه نشان داد تلاش‌های مقامات فرانسوی برای گزمه در سواحل این کشور تا چه حد ناکافی بوده است. جانسون افسود بریتانیا با مشکلاتی برای متقاعد کردن برخی شرکای خود به ویژه فرانسه مواجه است تا کارها به گونه‌ای انجام شود که شرایط ایجاب می‌کند. فرانسه با درخواست بریتانیا برای اعزام نیروهای مرزی و پلیس برای تشکیل گزمه‌های مشترک مخالفت کرده و دلیل آن را نگرانی از تبعات حاکمیت ملی خود دانسته است. مکرون همچنین خواستار نشست فوق‌العاده وزرای دولت‌های اروپایی و تخصیص فوری بودجه برای آژانس محافظت از سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس شده است. 34 پناهجو پس از واژگونی قایق آنها هنگام عبور از کانال مانش از مبدأ فرانسه و بریتانیا جان باختند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تا زمانی که موضوع دارایی‌های دیپلماتیک فدراسیون روسیه حل نشود، مسکو و واشنگتن نمی‌توانند روابط خود را عادی کنند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در نشست توجیهی سیاست خارجی این کشور با بیان اینکه اموال دیپلماتیک روسیه تا سال‌های 2016 تا 2018 توسط مقامات آمریکایی توقیف شده است، تأکید کرد: ما خواهان بازگرداندن زمین‌ها و ساختمان‌های دیپلماتیک خود هستیم. و اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا وضعیت مناسبات غیر دوستانه را به نحوی معکوس کرده و در تماس‌های خود با مقامات آمریکایی بر غیر قابل قبول بودن چنین اقدامات تهاجمی تأکید کنیم. پیشتر یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که روسیه قصد ندارد اموال دیپلماتیک گرفته شده از خود در آمریکا را بفروشد. بنابر اظهارات زاخاروا، از 29 دسامبر 2016 مقامات آمریکایی 6 شایعه دیپلماتیک متعلق به فدراسیون روسیه را که در وزارت امور خارجه ایالات متحده ثبت شده بود توقیف کردند. سرگئی کاشلوف، مشاور سفارت روسیه در آمریکا، گفت روسیه خواستار جبران خسارات ناشی از اموال دیپلماتیک توقیف شده در ایالات متحده است. و با ادامه تنش‌ها و ناآرامی سیاسی داخلی در جزایر سلیمان، دولت استرالیا از اعزام نیروهای نظامی به این جزایر خبر داد و همزمان سفارت چین در این کشور نیز در این خصوص ابراز نگرانی جدی کرد. اسکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، در پاسخ به درخواست دولت جزایر سلیمان روز پنجشنبه با اعلام اعزام 70 نیروی پلیس و اردو به این کشور مدعی شد که نیروها در جزایر سلیمان امنیت و ثبات ایجاد خواهد کرد. خشونت‌ها در جزایر سلیمان از روز چهارشنبه آغاز شده و معترضان در تلاش برای پایین کشیدن مناس سوگوار، صدر اعظم از قدرت، و ساختمان مجلس در هنایرا، مرکز جزایر سلیمان، حمله کردند. هرچند تظاهرات در ابتدا آرام بود، اما به تدریج به خشونت کشیده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعواهای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن، با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار، عرض کردیم، مظهرش امروز آمریکاست. اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت ها و کمپانی های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند، در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتن که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست. یعنی دستگاهی سیاسی، دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقش چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هم به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینا هم هست که باید بهش توجه کرد. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت. ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین اگر با هم نباشیم، منو تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن داری.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار همسفران است. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. سیاسی
افزایش میزان رشد اقتصاد تاجیکستان، آغاز به کار بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا در شهر نوادای هند با حضور شرکت‌های داروسازی ایرانی، دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته گردشگری این کشور و نتایج دیدارهای شب دوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و بخش سیاسی گفتار این ساعت صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنده خانزاده با سردبیری آقای رشکیانی. لطفا توجه فرمایید به مشروع خبرها. بر اساس تصمیم شهرداری دوشنبه، ساختمان دو بازار بزرگ سلطان کبیر و آسیا ویران و کسبه این دو مرکز تجاری به جای دیگر منتقل می شود. هدف از این اقدام ساخت مرکز خدمات درمانی به جای این دو بازار اعلام شده است. از این رو به کسبه یا سوداگران این دو مرکز تجاری اعلام شده که از اول ماه مارس سال 2022 فعالیت آنان ممنوع خواهد شد و باید به بازار نو با نام کوشانیان در شمال شهر دوشنبه نقل مکان کنند. کسبه دو بازار یاد شده مسائل ساختمانی، لوازم خانگی، مبل و وسایل احتیاطی خودرو یا ماشین می فروختند. شهردار دوشنبه بر اساس طرح توسعه و بازسازی پایتخت تاجیکستان تصمیم به تغییر نام و بازسازی برخی از خیابان‌ها و کوچه‌ها و منطقه‌های فروشگاهی نیز گرفته است. میزان رشد اقتصاد تاجیکستان همانند دوران قبل از گسترش کرونا ویروس شد. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند اقتصاد تاجیکستان با پشت سر گذاشتن پیامدهای زیانبار گسترش بیماری کووید 19 در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی خود را به دوران قبل از کرونا ویروس بازگرداندند. پیش بینی می شود که در آخرهای سال 2021 اقتصاد تاجیکستان به رشد 7.5% برسد. کارشناسان بانک رشد اوراسیا معتقدند در سال 2022 نیز با بهبود فضای کسب و کار در تاجیکستان این کشور رشد اقتصادی 6-7% را تجربه خواهد کرد. همچنین زمینه افزایش ارسال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در سال 2022 با بهبود یافتن بیماری و بهبود و کنترل بیماری کووید 19 وجود دارد که می تواند موجب کاهش تورم از 8.3% فعلی به 6.3% برسد. در این گزارش تاکید شده که اقتصاد روسیه، بلاروس، تاجیکستان و قزاقستان به نشانداد رشد دوران قبل از کرونا ویروس بازگشته است. بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا در شهر نویدا هند آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با حضور 16 کشور برتر تولید کننده دارو در جهان برگزار شده، تازه ترین محصولات و تجهیزات ساخت دارو به نمایش گذاشته شده است. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو را می شنوید که درباره حضور شرکت های داروسازی ایران در بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا نقل می کند.
این بزرگترین نمایشگاه دارویی جنوب آسیا است که از امروز کار خود را در شهر نویدای هند آغاز کرد. نمایندگانی از 16 کشور برتر تولید کننده جهان در زمینه محصولات نهایی دارویی و مواد اولیه ساخت دارو در اینجا حضور یافتند.
این یک فرصت بزرگ است که در آن شرکت‌های تولید کننده دارو با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کنند.
شرکت کنندگان در این نمایشگاه علاوه بر آشنایی با جدیدترین محصولات دارویی، با یکدیگر درباره تبادل مواد اولیه و تجهیزات ساخت دارو گفتگو کردند.
بازار دارو در هند بسیار بزرگ است و این گونه نمایشگاه‌ها چون اغلب داروسازان جهان را یک جا کنار هم جمع می‌کند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، فرصت خوبی برای افزایش همکاری هاست.
چندین نماینده از شرکت‌های مختلف دارویی کشور ما نیز در این رویداد بزرگ دارویی آسیا حضور یافتند.
در زمینه صادرات مواد اولیه دارو به شبه قاره هند، ما تقریبا هم شرکت‌های دولتیمون رو داریم که هر ساله حضور قوی رو داشتن توی مارکت هندوستان، و البته که شرکت‌های خصوصیمون هم با استفاده از همون زیرساخت مشابه یه بازار رقابتی رو ایجاد کردن برای اینکه بتونن در مناقصات هندوستان شرکت بکنن، برای اینکه بتونن این نیازمندی که صرفاً داره از ایران چه برای هندوستان چه برای کشورهای دیگه در حوزه آسیا تولید میشه رو فراهم بکنن.
کشور ایران توی بحث تامین مواد اولیه دارویی و هم در واقع را متریالش و هم صادر کردنش و فینیش پروداکتش خیلی واقعا خدا رو شکر توامن هست.
ده ها سال است که شرکت‌های دارویی بسیاری در هند با تولید کنندگان دارو در ایران داد و ستد می‌کنند.
ایران و بھارت کے سمبند بہت اچھے ہیں.
روابط میان ایران و هند در زمینه داروسازی خوب است. من فکر می‌کنم اکنون فرصت خوبی برای رشد مبادلات و توسعه همکاری‌ها میان دو کشور وجود دارد.
خدا رو شکر بچه‌ها همکارا خیلی خوب دارن کار می‌کنن. از دانشگاه‌های خیلی خوبی بچه‌ها دور هم جمع شدن، متخصصین خیلی خوبی داریم. به لحاظ تولید دانش فنی، دانش تولید ماده مؤثره دارویی خوب داره کار میشه و واقعا علمی داریم کار میکنیم تو این حوزه.
ارزش بازار داروی هند در سال 2019 میلادی بیش از 22 میلیارد دلار بوده که پیش بینی میشود تا سال 2024 به 32 میلیارد دلار افزایش یابد. این نمایشگاه سه روزه فرصتی است برای نشان دادن توانمندی‌های دارویی کشورها در دستیابی به بازارهای جدید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، نویدا.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته گردشگری این کشور دیدار کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته رشد سیاحی یا گردشگری تاجیکستان بر گسترش بیش از پیش مناسبات دو جانبه و اجرای یادداشت تفاهمی همکاری های تهران دوشنبه در حوزه گردشگری تاکید کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت. در دیدار با تاجدین جورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی جمهوری تاجیکستان با توجه به اشتراکات و پیوندهای فراوان ایران و تاجیکستان بر گسترش بیش از پیش مناسبات بین یکدیگری و اجرای یادداشت تفاهم همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری تاکید شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه همچنین از دیدار خود با زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان خبر داد. سرماخوردگی یکی از بیماری هایی است که روسها نه تنها در فصل سرما بلکه در بهار و تیرماه یا پاییز هم بسیار به آن گرفتار می شوند. مردم این سرزمین پهناور راه های پیشگیری گوناگون را طی قرنها تجربه برای مبارزه با این بیماری آموختند. گزارشی علیرضا نادری خبرنگار ما را از سن پیتربورگ می شنوید.
با گذشت بیش از 1000 مردم روسیه، فنلاند و حاشیه‌نشینان دریای بالتیک همچنان از طب سنتی برای درمان و پیشگیری بیماری ها استفاده می کنند. دانش پزشکی قدیمی که با دانشمندانی همچون بوعلی سینا به اوج خود رسید، از شاهراه آسیای میانه، ماوراءالنهر و سیبری به سرزمین های شمالی انتقال پیدا کرد. اما طب سنتی موافق استفاده بی‌رویه و خودسرانه داروهای شیمیایی یا آنتی‌بیوتیک‌ها و خود درمانی بدون مشورت با پزشک متخصص نیست.
بسیاری از داروها عملا کمک چندانی به علاج سرماخوردگی نمی‌کنند. سرماخوردگی به طور طبیعی یک دوره یک هفته‌ای داره. اما بیماری‌های ویروسی دیگه‌ای هم وجود داره که علائم اونها شبیه سرماخوردگی معمولیه، ولی باید تحت نظر پزشک معالجه بشه.
پزشکان از قدیم توصیه می‌کردند که در زمستان کودکان می‌بایست هر روز دست کم 2 ساعت همراه مادرانشان در هوای آزاد خارج از خانه گردش کنند.
تو هوای سرد لباس گرم کافی می‌پوشیم. چای داغ با مربای تمشک و خوردن سیر خام هم خیلی کمک می‌کنه.
پوشیدن لباس گرم به همراه شال و کلاه قبل از بیرون رفتن به فضای باز و شستن دهان و گلو با محلول ساده آب و نمک پیش از خوابیدن از مهمترین راه‌های پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا در روسیه، فنلاند و کشورهای حوزه دریای بالتیک و دیگر سرزمین‌های شمالی به شمار می‌رود.
راز پیشگیری از سرماخوردگی اینه که تو هوای سرد زیاد قدم بزنیم و سیر و پیاز هم زیاد بخوریم. برای درمان چای داغ با عسل باعث عرق کردن میشه و حمام خشک روسی هم خیلی عالیه. اما برای خارجی‌های تازه وارد رفتن به حمام روسی رو توصیه نمی‌کنم.
برای مردم سرزمین‌های سردسیر شمالی ساده‌ترین راه‌های پیشگیری مؤثرترین روش‌ها برای جلوگیری از بیماری‌های فصلی محسوب می‌شود. طی یک قرن اخیر روس‌ها آموخته‌اند که قبل از بیرون رفتن از خانه اخبار مربوط به پیش‌بینی وضع هوا را به دقت مطالعه کنند. علیرضا نادری خبرگزاری صدا و سیما سن پترزبورگ.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلان کرد اعضای شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت احیای برجام تأکید کردند. میخائیل اولیانوف با اشاره به جلسه روز پنجشنبه شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه توییتر خود نوشت که شورای حکام یا مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را به پایان رساند. اولیانوف سپس در خصوص محور جلسه شورای مدیران ادامه داد: عملا تمام سخنرانان بر ضرورت احیای برجام تاکید کردند و برای مذاکرات وین که قرار است دوشنبه آینده 29 نوامبر از سر گرفته شود آرزوی موفقیت کردند. قرار است مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 4+1 با حضور غیر مستقیم ایالات متحده از هفته آینده در وین آغاز شود. جمهور اسلامی ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. ادامه سیر نزولی بارون‌ها و افزایش امید به زندگی در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. گزارش حمید معصوم نجات خبرنگار ما را از روم بشنوید.
ایتالیا پیر بود، پیرتر هم شد. ادامه سیر نزول باروری و افزایش امید به زندگی در ایتالیا این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. بر اساس پیشبینی مرکز آمار ایتالیا تا سال 2045 میلادی، یعنی تا 24 سال دیگر، 1 میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته خواهد شد و در سال 2065 نیز جمعیت کنونی 60 میلیون نفری ایتالیا به 54 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
Un problema estremamente grave per l'Italia che è quello della denatalità.
مشکل کاهش فرزندآوری یکی از مشکلات بغرنجی است که ایتالیا با آن روبرو است. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان نجات کودکان در ایتالیا، تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با 15 سال پیش 600 هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. زوج‌های جوان به دلایل مختلف، به ویژه کمبود مشوق‌های اقتصادی و نبود سیاست‌های مناسب برای خانواده‌ها، تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند.
تداوم کاهش نرخ جمعیت در ایتالیا، دولت مردان این کشور را نیز به شدت نگران کرده است.
اون ایتالیا سنسا فیلی è un'Italia che non ha posto per il futuro.
ایتالیایی بدون فرزند ایتالیایی است که جایی در آینده ندارد و حیات آن به تدریج پایان می‌یابد. ما باید با سرمایه‌گذاری بر روی جوانان آنها را بار دیگر به آینده امیدوار کنیم.
بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا، در 12 سال گذشته زنان در سنین باروری 1,300,000 نفر کاهش یافتند. جمعیت جوانان هر کشور زمینه رشد و توسعه اون کشوره. به همین دلیل دولت ایتالیا با هدف جلوگیری از پیری بیشتر جمعیت این کشور تلاش میکنه تسهیلات جدیدی را برای تشویق زوج‌ها به فرزندآوری ارائه کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
چند روزی از آخرین ماه پاییز یا تیرماه امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از مناطق افغانستان خبری نیست و خشکسالی بی سابقه در این کشور و کشاورزان ضررهای فراوانی وارد کرده است. گزارش بهنام یزدانی از کابل.
شعیب یکی از کشاورزان شهرستان میربچه‌کوت افغانستان کوههای اطراف را نشان می‌دهد و می‌گوید هر سال این کوه‌ها این موقع سال پر از برف بود.
این برف بود که هر سال امسال خوشتالی است، هر سال دیواده سال در دریای معروف می‌آمد، از این جوی استفاده می‌کردند.
چند روزی از آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از نقاط افغانستان خبری نیست. به باغ وزیر احمد می روم. خوشهای انگور بر سر تاک‌ها خوش شده است.
مگاجت ایان سیاجت و بیان است. متوجه است. خودتان می بینید که تاک خشک است. تاک اگر خشک نباشه صاحب این رقم پوستک نمی کرد صاحب. اینی بدبختی است. من در نگاه زراعت به خود دکترا دارم صاحب.
زمین رطوبت ندارد. امسال تاکنون کشاورزان به ویژه گندمکاران دیمکار در بیشتر استانهای افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند.
آب و هوا تغییر کرده، آب و هوا نیست، بارندگی نیست، برف نیست، بارش نیست، اگر چی آدم بکاره، ولی بکاری خشک فایده نمیکنه خشک.
به دنبال سالها جنگ، فقر و خشکسالی های پیاپی، سفره کشاورزان در افغانستان خالی و خالی تر شده است. تا جایی که امروز همین گندمکاران برای دریافت روزانه 10 کیلو گندم کانال‌های آب را لای روبی می‌کنند.
دیگه ما اومدیم به خاطر از این زحمت می‌کشیم که امون مواد را که مالا می‌کنه امون حلال شوه.
هرچند آبی در کانال‌ها نیست، اما کشاورزان اینجا امیدوارند. افغان‌ها همیشه می‌گویند خدا مهربان است.
ببینیم چی میشه، خدا مهربان است.
به پایتخت برمیگردم. کابل، شهری با نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت. سیستم آبرسانی درست حسابی در شهر وجود ندارد.
جاده عمومی از خود شهر با بشکه در پشت خود مردم به خانه های هم میبرن.
در نقاطی از شهر این گونه یا چاهای عمیق حفر شده و یا مردم خود در حیاتشان چاه عمیق حفر کردند.
نزدیکترین محل و ارگ ریاست جمهوری مشکلات بیابی بسیار زیاد است در خود کابل و خصوص در اینجا که ما چهار آفر کردیم 200 متر آفر شده چهار در 137 متر آب بر آمده.
آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر می رود. البته اینها همه مشکلات کشاورزان افغانستان نیست. در بستر رودخانه های معروف افغانستان هم امسال آب چندانی وجود ندارد. خوشسالی های پیاپی در کنار مشکلات دیگر، این روزها در حالی 95% مردم افغانستان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است که در 20 سال گذشته برنامه جامعی برای مقابله با خوشسالی ها در افغانستان نبوده است و طالبان نیز اکنون در ابتدای حاکمیت است.
این رودخانه هست که از داخل شهر کابل عبور می کند و معمولاً آب در این رودخانه جاری بود، اما امسال برخلاف سالهای گذشته حتی بهار هم این رودخانه آب چندانی نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با عرضه بیش از 3 میلیون کتاب با 380 هزار عنوان، سومین نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه با حضور 250 شرکت کننده از 15 کشور جهان آغاز شد. گزارش سروش سازانی، خبرنگار ما از سلیمانیه عراق.
با عرضه بیش از 3 میلیون کتاب با 380 هزار عنوان، سومین نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه با حضور 250 شرکت کننده از 15 کشور برگزار شد.
دوره سوم نمایشگاه بین المللی سلیمانیه با مشارکت بیش از 250 شرکت کننده از کشورهای اروپایی، عربی، ایران و ترکیه هم مشارکت کردند. بیش از 3-4 میلیون کتاب اومده با نزدیک به 380 هزار عناوین مختلف.
بخش ایران در نمایشگاه چشمگیر بود. بیش از 40 ناشر با 1300 عنوان کتاب حضور داشتند و همچنین در طول روزهای نمایشگاه چند برنامه فرهنگی برگزار شد.
خوشبختانه در دوره جدید، در سومین دوره نمایشگاه کتاب سلیمانیه، با پیگیری هایی که از طرف سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه انجام شد، حضور بیشتر و قوی تری نسبت به دورهای قبل از طرف ناشران ایرانی بود و بیش از 40 ناشر ایرانی کتاب‌های خودشون رو در بیش از 1300-1400 عنوان کتاب عرضه کردن.
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر ایران در سومین نمایشگاه کتاب بین المللی سلیمانیه برای نخستین بار در قالب غرفه ملی حضور پیدا کرده است. در این غرفه بالغ بر 800 عنوان کتاب با موضوعاتی همچون دین، ادبیات معاصر و کلاسیک، ادبیات پایداری و دفاع مقدس، کودک و نوجوان، ایران شناسی و هنر و سایر موضوعات در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است و امیدواریم که انشالله این حضور مثمر و ثمر باشه و این حضور تداوم داشته باشه و بتونیم در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه هم انشالله حضور فعالی داشته باشیم.
مردم منطقه کردستان عراق از وجود خانه کتاب و مراکز پخش کتاب ایران ابراز خوشحالی می‌کنند. وزیر آموزش پرورش منطقه کردستان عراق هم زبان فارسی را زبان غنی دانست.
امروز ما در سومین نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم. در سلیمانیه چند مرکز پخش کتاب وجود دارند و کتاب‌های ایرانی زیادی عرضه می‌شوند. فرهنگ نوشتن با زبان فارسی فرهنگی غنی است. امیدوارم بازدید کنندگان از این فرهنگ سود ببرند. من از ارتباط فرهنگی میان ملت‌ها حمایت می‌کنم.
نوسیم با زبان فارسی کلتور چی دولمنده. در باره کتاب‌های فارسی یک نکته بسیار مهمی رو امسال دیدم که بیشتر درباره کتاب‌هایی که به زبان فارسی کمک می‌کنه و یادگیری زبان فارسی رو در اختیار عموم مردم قرار میده، این نکته رو مشاهده کردم. به همین خاطر این نکته بسیار حائز اهمیت بود که کتاب‌های فارسی امسال یک رونق بهتری پیدا کرد.
من امروز فقط دنبال کتاب ایرانی بودم، چون دوست دارم از این طریق با زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی آشنا بشم.
نمایشگاه خوبی بود. زبان شیرین فارسی رو خیلی دوست دارم. من میخوام اینجا یک کتاب پیدا کنم که زبان فارسی به هم یاد بده.
سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر سلیمانیه به مدت 10 روز ادامه دارد. هر روز از روزهای دیگر شلوغ‌تر از کتاب دوستان منطقه کردستان است.
سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانیه، عراق.
در ادامه با بخش فرهنگ